ساعت 10 شب، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز دوشنبه 24 اسفند 1394 برابر با 14 مارس 2016 میلادی است. من فرین عاصمی هستم و در نیم ساعت آینده میزبان شما خواهم بود در این مجله با خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و تحلیل‌هایی از ایران و جهان. پیش از هر چیز جمشید زند اینجاست با چند خبر.
با سلام. ساعتی پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور خروج بخش بزرگی از نیروهای آن کشور از سوریه را صادر کرد. پوتین در دیدار با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه گفت وظایفی که به نیروهای مسلح داده شده بود کاملا به اجرا درآمده است. وی اظهار امیدواری کرد این اقدام برای دستیابی به راه حل سیاسی در سوریه کمک کند. پیش از اعلام این خبر آقای پوتین با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفتگوی تلفنی انجام داد. به گفته سخنگوی کاخ کرملین رهبران دو کشور در مورد تمام اقدامهای بعدی از جمله خروج نیروهای روسیه از سوریه به توافق رسیدند. همزمان رئیس جمهوری روسیه به سرگئی لاوروف وزیر خارجه آن کشور نیز دستور داد تلاشهایش برای موفقیت مذاکرات صلح را شدت بخشد. ایران که از حامیان بشار اسد به شمار می‌رود هنوز به این اقدام روسیه واکنشی نشان نداده است. سامانتا پاورز نماینده آمریکا در سازمان ملل می‌گوید کشورش به تلاش برای اقدام شورای امنیت در قبال آزمایش موشک‌های بالستیک ایران ادامه می‌دهد. خانم پاورز پیش از آغاز نشست مشورتی شورای امنیت در نیویورک گفت به نظر می‌رسد روسیه می‌خواهد دلایلی برای اقدام نکردن در این مورد پیدا کند. پیش از این ویتالی چورکی نماینده روسیه در سازمان ملل گفته بود کشورش مخالف تحریم ایران است. به گفته او پرتاب موشک‌های بالستیک ایران نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست و روسیه دلایلی در دست ندارد که نشان دهد این موشک‌ها قادر به حمله کلاهک هسته‌ای هستند. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل نیز با انتشار بیانیه با برگزاری جلسه مشورتی شورای امنیت درباره رزمایش موشک ایران مخالفت کرده است. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه میگوید ایران به دلیل شرایط پساتحریم در اجرای طرح تثبیت تولید نفت شرکت نمی‌کند. آقای نوواک که برای دیدار با مقامات ایرانی در تهران به سر می‌برد، با اشاره به محدودیت‌های ایران در دوران تحریم گفت کشورش موضع و سیاست کنونی ایران را که افزایش سطح تولید است درک می‌کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی بارها گفته است ایران به بالا بردن سطح تولید و صادرات خود برای رسیدن به میزان پیش از تحریم‌ها ادامه می‌دهد. وزیر انرژی روسیه در این حال تأیید کرده که در ماه آینده میلادی نشستی با شرکت عربستان، قطر، ونزوئلا و روسیه برای گفتگو و تصمیم‌گیری در مورد ثابت نگاه داشتن سطح تولید نفت برگزار خواهد شد. چند هفته پیش به دعوت عربستان مقامات این کشورها نشستی برای کنترل سطح تولید و قیمت نفت برگزار کردند. احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه از آمار بالای اعدام به ویژه مجرمان زیر سن قانونی ابراز نگرانی کرد. احمد شهید در گزارش خود درباره ایران گفت در سالهای 2014 تا 2015 میلادی در ایران دست کم 16 مجرم که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده بودند اعدام شدند. آقای شهید همچنین اشاره کرد مجرمانی که پرونده آنها جرایم مرتبط با امنیت ملی و مواد مخدر را در بر می‌گیرد معمولاً از حقوق قانونی خود از جمله روند قضایی و دادگاه عادلانه محروم هستند. احمد شهید در این گزارش در این حال به برخی اقدامات ایران برای همکاری با سازمان حقوق بشر سازمان ملل اشاره کرد. با این حال محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در واکنش به گزارش احمد شهید اعلام کرد که این تحقیقات به گفته او با انگیزه‌های سیاسی انجام می‌شوند و حقوق بشری نیستند.
متشکرم. جمشید زند بود و خلاصه ای از خبرها. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com پی بگیرید. اما ببینیم در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. رئیس جمهوری روسیه میگوید بخشی از نیروهای این کشور در سوریه را خارج خواهد کرد. در گفتگو با یک تحلیلگر درباره اهمیت این تصمیم خواهیم پرسید. آمریکا میگوید علی‌رغم بی‌میلی روسیه، موضوع نقض قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل توسط ایران به دلیل آزمایش‌های موشکی را پی می‌گیرد. وزیر خارجه ایران میگوید برنامه موشکی یکی از مصادیق توان دفاعی ایران است. در گفتگو با تحلیلگران پرسیده ایم آیا پرتاب موشک‌های دوربرد نقض قطعنامه شورای امنیت است؟
تنها محدودیتی که بوده این بوده که ایران برای مدت 8 سال هیچ گونه کوششی در جهت اینکه کلک‌های انفجاری هسته‌ای و غیر هسته‌ای تولید بکنه نکنه.
و برنامه ملاقات پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. همانطور که در خبرها شنیدیم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دستور خروج بخش بزرگی از نیروهای آن کشور از سوریه را صادر کرده. پوتین در دیدار با وزیر دفاع روسیه گفته وظایفی که به نیروهای مسلح داده شده بود کاملا به اجرا درآمده است. علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، همکنون روی خط تلفن همراه ماست. آقای صدرزاده سلام بر شما. تصمیم آقای پوتین چه اهمیتی داره و به چه معنایی میتونه باشه؟
اهمیت روانی بسیار زیادی داره. اگر واقعیت این باشه که پوتین واقعا بخش عمده‌ای از نیروهاش رو از سوریه خارج میکنه، ولی دو مسئله وجود داره. مسئله اول این که آقای پوتین گفته که در تماس تلفنی که با آقای اسد داشته ماوقع رو و تصمیماتش رو با آقای اسد گفته، ولی من الان تمام خبرگزاری‌های رسمی سوریه رو نگاه کردم، هیچ گونه صحبتی از این که چنین تصمیمی گرفته شده نیست و اصولاً چنین خبری رو منتشر نکردن، با اینکه در حقیقت بایستی سوریه این خبر رو، وسائل ارتباط جمعی سوریه باید این خبر رو در صدر اول می آوردن. گویا کسانی که دولت سوریه رو اداره می کنن از تأثیر روانی این اعلام خبر مطلع بودن و به همین علت اعلام نکردن. دوم اینکه آقای پوتین در این بیانیه‌شون گفتن که پایگاه هوایی و پایگاه دریایی در استان لازقیه در شهر همیمیم باقی میمونه و الان کاملا داره عمل میکنه. این که چه ابعادی از به اصطلاح حضور نظامی روسیه در سوریه کم شده هنوز نمیدونیم. سوریه اصولا در روی زمین روسیه در سوریه نیروهای زمینی نداره، نیروهای هوایی داره و تمام اون پیروزی هایی هم که این اواخر دولت سوریه به دست آورده ناشی از وجود همین نیروهای هوایی است، ولی نیروی هوایی همونطور که آقای پوتین گفته در اونجا باقی خواهند موند. ایشون فقط گفته که ما ابعادش رو کمتر میکنیم. این ممکنه همونطور یوفرم تاثیر زمانی داشته باشه، نه در سیاست جهانی بلکه در بین مخالفین آقای اسد.
آقای صدرزاده فکر میکنید که این تصمیم چقدر به فشارهای بین‌المللی یا مذاکرات صلح مربوطه؟
به مذاکرات صلح خیلی مربوطه، چون پوتین، چون روسیه همراه با آمریکا خواهان ادامه این آتش بس هستن، خواهان اینه هستن که پس از این آرامشی که امکان داره به وجود بیاره و مثل اینکه موفقیت آمیز هم بوده این آتش بس، پس از ادامه این آتش بس بتونن یه راه حل سیاسی پیدا بکنن. اینکه راه حل سیاسی چی خواهد بود یا چه کسانی درش شرکت خواهند کرد در آینده خودش مسئله جداگانه است، ولی به نفع روسیه و به نفع آمریکا هست که وضع آرام بماند تو روسیه. به نفع اروپا هم هست که احتمال داره تعداد فراری ها از روسیه کمتر بشه و مشکل پناهندگان در اروپای مدار پایین بیاد. به همین علت این خبر میتونه روی آرامش موجود سوریه تأثیر بگذاره و میتونه در این حال راه سازمان ملل رو برای برنامه هایی که چگونه می شود این مرحله فعلی رو ادامه داد راهش رو هموارتر بکنه، چون سازمان ملل می خواد اولا این محاصره شهرها از بین بره و به غیر نظامیان کمک رسونده بشه، بعد از اون هم بتونه احتمالا در یک روند سیاسی دراز مدتی که بیش از اون چیزیست که آقای دمیستورا گفته 18 ماه از این حرفا، در یک روند سیاسی دراز مدتی بتونن یه راه حل سیاسی برای سوریه پیدا کنن.
آقای صدرزاده میشه نتیجه گیری کرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به نوعی پشت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه رو خالی کرده و بهش یک فرصت آخر داده و بهش گفته که کنارگیری بکنه یا اینکه خودش تنها میمونه در این قضیه با توجه به این خبر خارج کردن بخشی از نیروهای اون کشور در سوریه، یا اینکه اصلا این بحث منتفیه؟
این بحث بقیلی من منتفیه. این نتیجه گیری بسیار شتاب زده هست. روسیه با پای مستحکم در سوریه ایستاده. فقط اون چیزی که انجام اعلام کرده امروز تاکتیکی هست، به خاطر اینکه یه مقدار جبر رو آرام بکنه، به خاطر اینکه یه مقدار روحیه مخالفین رو آرام بکنه، در این حال به سازمان ملل و آمریکا هم اعلام بکنه که من با شما همراه هستم در راه پیدا کردن یک راه حل سیاسی. ولی در این راه حل سیاسی هنوز زود است که ما صحبت از این بکنیم که روسیه پشت حافظ بشار اسد رو خالی کرده. نخیر، هنوز کماف سابق با تمام قوا پشت بشار اسد ایستاده و همونطور که گفتم گفته که تمام پایگاه‌های هوایی و دریایی ما در استان لازقیه برقرار خواهد موند و این مهمترین خواسته استراتژی روسیه هست و بنابراین زود هست که بخوایم صحبت از این بکنیم که روسیه از سوریه خواهد رفت.
و سوال آخر اینه که خبرگزاری‌ها گزارش دادن که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اظهار امیدواری کرده که مذاکرات صلح ژنو به نتیجه مشخصی برسه. چه انتظاری داره آقای اسد؟
آقای اسد انتظارش اینه که انتخابات 13 آوریل رو که برگزار کرده بتونه انجام بده، که انجام خواهد داد، انتخابات پارلمانی رو. انتظارش اینه هست که نیروهای مخالف با فشار آمریکا و روسیه همچنان پای میز مذاکره بمانند. امکان امیدش هم این هست که در این روند بتونه ادامه بده پیشروی‌های خودش رو در بعضی از مناطق و یا جلوی پیشروی نیروهای دیگر رو بگیره. امید مهمترش این است که نیروهایی مثل جبهه النصره و گروه‌های داعش اینها بقیه مخالفین رو که مخالفان اصلی آقای اسد هستند، مثل احرار و شام، جیش الاسلام و ارتش آزاد، این نیروها به اونها حمله بکنن، مثل حوادثی رو که ما چند روز گذشته در استان ادلیب دیدیم که چگونه جبهه النصره ارتش آزاد رو به اصطلاح قلع و قمع کرد. بنابراین اسد از ادامه این روند خوشحال خواهد بود و به همین علت هم صحبت از اینکه به یک نتیجه خواهد رسید.
متشکرم. علی سردزاده تحلیلگر سیاسی در آلمان روی خط تلفن همراه ما بود در مورد خروج بخش بزرگی از نیروهای روسیه از سوریه گفتگو می‌کردیم. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
بعد از گذشت حدود یک هفته از آزمایش موشک‌های بالستیک ایران توسط سپاه پاسداران، بحث بر سر چگونگی واکنش غرب به این آزمایش‌ها همچنان موضوع روز است. در نیویورک نماینده آمریکا در سازمان ملل گفتگوهای مشورتی با سایر اعضای شورای امنیت را آغاز کرده و گفته که موضوع نقض قطعنامه این شورا به رغم عدم تمایل روسیه همچنان پی خواهد گرفت. نادر صدیقی گزارش می‌دهد.
وال استریت جورنال بامداد دوشنبه گزارش داد که دولت اوباما سرگرم بررسی گام‌هایی در پاسخ به آزمایش‌های موشک‌های بالستیک از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است. خبرگزاری رویترز هم از نیویورک گزارش داد که ایالات متحده روز دوشنبه تأکید کرد که خواهان بررسی این آزمایش هاست تا نسبت به رعایت دقیق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل توسط جمهوری اسلامی ایران اطمینان حاصل شود. رویترز اضافه کرده که خانم سامانتا پاور، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفته است که به نظر می رسد روسیه در پی دلیلی برای جلوگیری از اقدام شورای امنیت است، ولی ایالات متحده به هیچ روی از طرح این موضوع در شورای امنیت صرف نظر نخواهد کرد. در خبری دیگر، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد روز دوشنبه بیانیه‌ای در این زمینه منتشر کرده و با بحث‌های شورای امنیت در مورد برنامه موشکی ایران مخالفت ورزیده است. به گزارش رویترز در این بیانیه اسرائیل به تهدید ایران متهم شده است. با این حال ایالات متحده در پیگیری این موضوع مصمم به نظر می‌رسد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با رئیس امور خارجه اتحادیه اروپا در این زمینه گفتگو کرده و آزمایش موشک‌های بالستیک را نقض قطعنامه شورای امنیت نامیده است.
The missiles are a violation of the United Nations Security Council. The missile tests because they are longer than the distance that is allowed for legitimate testing.
آقای کری دلیل نقض قطعنامه شورای امنیت را برد موشک‌های آزمایش شده ذکر کرد و گفت که فراتر از مسافت مندرج در قطعنامه برای آزمایش مشروع بوده و معرف تهدیدی علیه کشورهای منطقه محسوب می‌شود. آقای کری افزود که ایالات متحده کاملاً تصریح کرده که نگرانی‌های ناشی از برنامه موشکی ایران همچنان بخشی از اقدامات تحریم پذیر ایران محسوب می شود و اگر دولت ایران به نقض تعهداتش بپردازد در واقع از تحریم های بیشتر استقبال کرده است. تحریم هایی که یک ماه پیش نیز به دلیل اقدامات مشابه ایران برقرار شدند. در آمریکا سیاستمداران هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه خواستار اقدام محکم دولت اوباما در قبال آزمایش موشکی اخیر دولت ایران هستند. قانونگذاران آمریکا به ویژه بر لزوم اقدام قاطع دولت اصرار می‌ورزند. روز دوشنبه روزنامه هیل ویژه کپیتال هیل مقر کنگره آمریکا گزارش داد که نمایندگان جمهوری‌خواه می‌گویند که نقض آشکار قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت که به روشنی ایران را از آزمایش موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک اتمی و با بردی معین منع کرده مستوجب واکنش آمریکا با اعمال تحریم‌های جدید است. تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه ایالت آرکانزاس گفته است که آزمایش‌های اخیر نشان داد دولت ایران تنها نیت اندکی برای رعایت تعهدات مربوط به توافق برجام را دارد. سناتور باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز بر این باور است که تحریم‌های جاری در مورد برنامه موشک‌های بالستیک کارساز نیستند و از این رو کمیته تحت مدیریت او سرگرم بررسی گسترش این تحریم هاست. به گفته آقای کورکر مدت تحریم های پیشین در آخر سال جاری میلادی حدود 9 ماه دیگر به پایان میرسد. چند عضو دموکرات کنگره هم مانند سناتور بن کاردین عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی که از توافق برجام پشتیبانی نکرده اند خواستار تشدید تحریم ها هستند. علاوه بر این هیلاری کلینتون کاندیدای پیشتاز دموکرات در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا نیز هفته گذشته از اعمال تحریم‌های جدید پشتیبانی کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم گفته است این تصور که دست ایران برای ادامه این آزمایش‌ها باز است برداشت بسیار نادرستی است و اقدام ایران بدون پاسخ نخواهد ماند.
گزارش نادر صدیقی را می شنیدیم. شما در مورد آزمایش‌های موشکی ایران چه فکر می‌کنید و به نظر شما باید به دلیل آزمایش‌های موشکی ایران تحت تحریم‌های بیشتر قرار بگیرد یا نه؟ یک گزارش دیگه در مورد آزمایش‌های موشکی ایران داریم. این گزارش رو گوش بدید، در مورد اون فکر بکنید، بعد با ما تماس بگیرید و اظهار نظر بکنید. روز دوشنبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در سفری به نیوزیلند و استرالیا به آزمایش موشکی هفته گذشته سپاه پاسداران واکنش نشان داد. آقای ظریف تاکید کرد که موشک‌های آزمایش شده با هدف حمل کلاهک هسته‌ای مورد آزمایش قرار نگرفتند و به گفته او تنها برای اهداف هسته‌ای هستند. اما آیا انجام آزمایش موشک‌های دوربرد از سوی ایران نقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است؟ این پرسشی است که حسین قویمی با دو کارشناس در میان گذاشته.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه در مورد آزمایش‌های موشکی اخیر ایران تاکید کرد که برنامه موشکی یکی از مصادیق توان دفاعی ایران است که به گفته او به آن نیاز داریم. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای ظریف در گفتگو با رادیو نیوزیلند به واکنش‌های اخیر علیه آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران گفت تهران با این آزمایشات قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را نقض نکرده است. قطعنامه 2231 سازمان ملل پس از توافق برجام با گروه کشورهای 5 به علاوه 1 از تهران خواسته است که طی 8 سال تحریم موشکی از فعالیت‌های مرتبط با موشک‌های بالستیک که با قابلیت حمل سلاح اتمی طراحی شده‌اند، از جمله پرتاب موشک‌های ساخته شده با استفاده از تکنولوژی موشک‌های بالستیک خودداری کند. هوشنگ حسنیاری استاد مطالعات استراتژیک در کالج سلطنتی نظامی کانادا در این زمینه چنین میگوید:
خود ایران مقامات فرماندهان سپاه پاسداران که لحظه پرتاب این موشک‌ها فیلم برداری می‌کردند و درباره اونها توضیح می‌دادند به روشنی گفتند که این موشک‌ها به خصوص اونی که برد 2000 کیلومتر داره اینا موشک‌های بالستیک هستند و همچنین به طور خیلی روشن هدف اصلی از پرتاب این موشک‌ها رو اعلام کردند و اون عبارت است از بین بردن اسرائیل. در نتیجه نه تنها این گفته که در تضاد با مورد موشک‌های بالستیک، بلکه از تهدید یک کشور عضو سازمان ملل برای نابودی اون هم ناقض صدا منشور سازمان ملل.
در همین رابطه مهران براتی تحلیلگر سیاسی و کارشناس روابط بین الملل در آلمان نظری متفاوت دارد.
بعد از آنکه آژانس بین‌المللی اتمی در رابطه با توافقنامه وین و برجام اعلان کردند که فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابعاد نظامی نداره و به همین دلیل شورای امنیت این قطعنامه‌ای رو صادر کرد که قطعنامه‌های پیشین رو لغو کرد، تنها محدودیتی که بوده این بوده که ایران برای مدت 8 سال هیچ گونه کوششی در جهت اینکه کلک‌های انفجاری هسته‌ای و غیر هسته‌ای تولید بکنه نکنه. این تنها محدودیت بوده. الان هم دلیلی برای این نیست که ایران حتما این کار رو کرده.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت این موشک‌های آزمایش شده با هدف حمل کلاهک‌های هسته‌ای مورد آزمایش قرار نگرفتند و به گفته او تنها برای اهداف دفاعی هستند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته موشک‌های بالستیک قدر اچ و قدر اف را از کوههای البرز شرقی به سوی سواحل مکران در آب‌های دریای عمان شلیک کرد. جمله معروف آیت الله روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، که گفته بود اسرائیل باید از صفحه روزگار محو شود، به زبان عبری ترجمه شده و روی بدنه موشک‌های دوربرد در این آزمایش نقش بسته بود. اما هدف سپاه پاسداران از انجام آزمایش‌های موشکی در شرایط کنونی چیست؟ مهران براتی میگوید
خواست سپاه پاسداران این هست که رابطه با آمریکا رو به کلی مخدوش بکنه و تحریکاتی هم که در رابطه با اسرائیل انجام میده در همین جهت هست و به همین دلیل هم میتونیم بگیم اکنون دوباره کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا همسو خواهند شد با اعتراضاتی که اسرائیل در این زمین انجام میده و هم زدن امکان صلحی که با شرکت آمریکا، روسیه، ایران و عربستان سعودی در سوریه ممکن باشه و هم زدن این بازی امکان گسترش التهاب‌ها و گسترش حتی دامنه جنگ به کشورهای دیگر به ویژه در رابطه با لبنان رو به وجود میاره و مسئولیتش به نظر من هم به عهده سپاه پاسداران و هم به عهده رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای است که هیچ گونه عکس العملی در رابطه با این تحریکات بسیار بسیار نابجا و خطرناک سپاه انجام ندادن و نمیدن.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در واکنش به انجام آزمایش‌های موشکی ایران اعلام کرد که وزارت خارجه دولت خود را مأمور کرده از تماس‌ها با دولت‌های گروه 5 به علاوه 1 را در مورد این اقدام ایران شدت بخشد. فرماندهان سپاه پاسداران در روزهای رزمایش موشکی اعلام کرده بودند که موشک‌های دوربرد برای هدف گرفتن اسرائیل طراحی شده است. هوشنگ حسنیاری درباره احتمال نقض قطعنامه شورای امنیت با انجام آزمایش‌های موشکی ایران چنین می‌گوید:
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که این آزمایشات موشکی ظاهراً در تضاد با توافق اتمی نیستند، ولی می‌تونن ناقض قطعنامه‌های سازمان ملل باشند. بنابراین از جهت دیداری که بین وزیر خارجه آمریکا، فرانسه و دیگران صورت گرفت، برای رازدنی در این مورد بود که آیا چنین نقضی صورت گرفته و چگونه برخورد بایستی کرد با ایران.
بر پایه گزارش‌ها بعد از ظهر دوشنبه فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که آزمایش موشکی ایران نقض توافق اتمی نیست، اما به گفته او به تنش در منطقه دامن می‌زند.
گزارشی بوده از حسین قویمی. شما هم نظر خودتون رو در این باره با ما در میون بذارید. میتونید با ما تماس بگیرید 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست، یا میتونید به وبسایت ما مراجعه بکنید و اونجا برای ما کامنت بذارید. شنونده کاربری با نام مستعار برای ما نوشته حالا بعد از تحریم‌های موشکی 8 سال بعد شرط و شروط را برای ما گذاشتند. و حامد برای ما نوشته در مورد واکنش آمریکا به اینکه باید آزمایش موشکی ایران در شورای امنیت مطرح بشه، نوشته دوست و دشمنان مردم ایران را بشناسید. شما هم میتونید با ما تماس بگیرید، در این باره اظهار نظر بکنید در وبسایتمون در فیسبوک رادیو فردا، یا به ما تلفن بزنید. یک بار دیگه تلفن پیامگیر رادیو فردا رو اعلام می‌کنم 2042-02-21-12-21-12. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
بله، خبرها را از شبکه تصویری رادیو فردا هم دنبال بکنید. اضافه میکنم که شبکه تصویری رادیو فردا رو میتونید روی وبسایت ما هم ببینید. اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات از آرش حسنیا، با هم میشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
در اردیبهشت ماه سال 92 در جریان برگزاری یکی از مسابقات تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه یادگار امام این شهر، بنری بزرگ به نمایش درآمد که روی آن نوشته شده بود آذربایجان جنوبی ایران نیست. دست‌اندرکاران تهیه و به نمایش گذاشتن این بنر در پایان همان مسابقه بازداشت شدند. یکی از این بازداشت شدگان عطا فرساد بود که گفته می شود در همان روز تیشرتی به تن داشت که روی آن نامی از آذربایجان نقش بسته بود. آقای فرساد که همان زمان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بود، گرایشاتی هویت طلبانه و قوم گرایانه دارد که در منابع و اسناد دستگاه قضایی و گزارش‌های سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی با عنوان گرایشات تجزیه طلبانه طبقه بندی شده است. نام آوردن از آذربایجان جنوبی که در واقع تعبیر استانهای آذربایجان شرقی و غربی ایران به کشوری مستقل است، از نشانهای بارز این گرایش به شمار می رود. عطا فرساد در زمان بازداشت 20 ساله بود. پرونده اتهامات او که با حضور و نقشش در ورزشگاه یادگار امام تبریز و سردادن شعارهای هویت طلبانه و قومگرایانه در ارتباط بود، در جریان بازجویی ها دامن گسترد و مصادیق اتهاماتی دیگری نیز به آن اضافه شد. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی با بررسی صفحات و فعالیت‌های اینترنتی این دانشجو و فعال مدنی در فیسبوک و همچنین محتوای گوشی موبایلش، اتهاماتی دیگر همچون توهین به رهبری جمهوری اسلامی ایران، توهین به رئیس جمهوری و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به سیاهه اتهامات او اضافه کردند. آقای فرساد پس از تحمل 1 هفته بازجویی در اداره اطلاعات شهر تبریز به زندان مرکزی این شهر انتقال یافت. در نهایت عطا فرساد از بابت این اتهامات در دادگاه بررسی کننده اتهاماتش در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی به تحمل 46 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این محکومیت پس از تجدید نظرخواهی به 2.5 سال حبس تعزیری تغییر یافت. آقای فرساد در مهر ماه سال 93 برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان مرکزی شهر تبریز فرا خوانده شد. عطا فرساد پس از معرفی به زندان به بند 11 زندان مرکزی شهر تبریز انتقال یافت تا دوره محکومیت خود را در این زندان بگذراند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون که تا این لحظه همراه ما بودید. من فرین عاصمی هستم. در مجله نیمه شب رس ساعت 12 شب باز هم با شما خواهم بود. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.